بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله آل الله و اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. در بحث اراده حدودا مسائل مهمه مطرح شد و عرض شد که بعضی از روایات هم که مناسب این بحث هست مناسب هست که مورد صحبت باشه، از جمله روایاتی است که از اون روایات دو تا شبهه به نظر می رسد، زمینه دو سوال در اون روایات مطرحه و مسئله مشیت در اون روایات آمده. یکی شبهه تضاد در محتوای اون روایت ها و دیگر شبهه جبر. و اون روایت ها این هاست: اصول کافی، کتاب و توحید، حدیث سوم جلد یک صفحه 151. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول امر الله ولم یشاء و شاء ولم یأمر. امر ابلیس ان یسجد لآدم و شاء ان لا یسجد ولو شاء لسجد و نهى آدم عن اكل الشجره و شاء ان ياكل منها ولو لم يشاء لم ياكل، که مضمونش معلومه. امر الله ولم يشاء و شاء ولم يأمر، امر کرده نخواسته، خواسته امر نکرده. بعد مثال زدن، فرمودن که امر ابلیس ان یسجد لآدم، که گفته شد که سجده کن به آدم، به ابلیس، پس امر ابلیس که سجده کند. اما و شاء ان لا یسجد و لو شاء لسجد، اگر خدا میخواست شیطان هم سجده میکرد. نها آدم عن اکل شجره، لا تقرب هذه شجره، و شاء ان یأکل، و شاء ان یأکل منها ولو لم یشاء، خدا اکل را آدم هم نمیخورد. و همچنین حدیث دیگری که این هم در همون مدرک قبلی است، صفحه 152، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول شاء و اراد ولم یحب ولم یرض، شاء ان لا یکون شیء الا بعلمه و اراد مثل ذلک ولم یحب ان یقال ثالث و ثلاثه ولم یرض لعباده الکفر. حالا این حدیث باز یک صحبت دیگری مناسبش هست، اونچه که امروز صحبتش میشه انشاءالله در ارتباط با همون حدیث اول و نظیر اونچه که در ارتباط با حدیث اول هست در ارتباط با مسئله حضرت ابراهیم هست که اونجا امر به ذبح اما بلم یشد ولذا ذبح هم انجام نشد. خب حال این روایاتی که این چنین نیست، حالا هنوز صحبت چه نکردیم گفتم در ارتباط با این حدیث و اون چه به مانند این حدیث هست دو تا مشکل پیش میاد. یک اینه که اینها تضادی با هم دارد، محتوای این احادیث در خود حدیث محتوای حدیث با یکدیگر سازگار نیست، چه این که فرموده امره ولم یشد، امر کرده ولی نمیخواد نخواسته، یا نهی فرموده و شائه. خب اینا با هم سازگار نیست، امر و لم یشه و نها و شائه. این که یک سوال پیش میاد چی میشه؟ شبهه دوم هم شبهه جبر پیش میاد. خب نها آدم عن الاکل اما و شاء ان یاکل، خب حال که خداوند شاء ان یاکل پس مجبوره که آدم بخوره از اون شجره، و همچنین در هر موردی که مشیت پروردگار برخلاف اون چیزیست که در ارتباط با عبد گفته شده، همون جریان ابلیس، امر ابلیس به سجده اما لم یشاء سجده رو، شاء ان لا یسجد، خب شاء ان لا یسجد پس جبر. دو تا شبهه جبر و تضاد خود محتوا با یکدیگر در این روایت ها کاملا به چشم بخوره. حدیث رو یک بار دیگه توجه می‌فرمایید. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول امر الله ولم یشاء و شاء ولم یأمر. این که تضادش که به خوبی مشخصه که با هم سازگار نیست، امر ولم یشه، شاء ولم یأمر. بعدم جریان ابلیس و آدم نقل میشه. شبهه جبر هم همین که نتیجتا امر ابلیس ان یسجد لآدم و شاء ان لا یسجد، پس خود خدا شاءن لایسجد. نها آدم عن الاکل و شاء اکل، بس باز جبر. دو تا شبهه مشخص. در پاسخ از این دو تا سوال چند تا مطلب گفته میشه، چند تا پاسخ داده شده که این حدیث شریف مناسبه که در نظر باشه بعد اون پاسخ ها مطرح بشه. حدیثی داریم که در ارتباط با اراده و مشیت که در همون کتاب شریف کافی و بله حدیث 4 و جلد 1 صفحه 151، عن ابی الحسن علیه السلام قال ان لله ارادتین و مشیتین، ارادت و حتم و ارادت و عزم، ینها و هو یشاء و یأمر و هو لا یشاء، که بیشتر منظور همون جملات اول بود. تتمه حدیث مضمونش مضمون حدیثی است که اول خوندیم. پس حدیث اینجور میشه که ان لله ارادتین و مشیتین، ارادت و حتم و ارادت و عزم. خدا دو تا اراده داره، دو مشیت، یک اراده حتم که حتما مراد تحقق پیدا میکنه، تخلف نداره، و یک اراده عزم که خیر گاهی تعبیر میشه. اینجور بعضی هم معنا کردن که اراده حتم اراده تکوینی، اراده عزم اراده تشریعی، اراده تکوینی و تشریعی، که اراده تکوینی تخلف نداره، اراده تشریعی همون امر به تکالیفی که هست که برخ منوط میشه به عبد، که عبد خودش تصمیم بگیره که انجام بده یا اینکه خیر، هیچ حتمیتی در کار نیست. این اراده عزم. لذا ینها و هو یشاء و یأمر و هو لا یشاء، که همون مطلبی است که در حدیث قبلی خوندیم. او ما رأیت، بعد هم مثال میزنن، اما رأیت انه نهى آدم و زوجته ان یأکل من الشجره و شاء ذلك ولو لم یشاء ان یأکل لما قلبت مشیتهما مشیت الله تعالی، و امر ابراهیم ان یذبح اسحاق، اینجا اسحاق داره، خب بعضی رو باید دیگه اسماعیل، ولم یشاء ان یذبحه ولو شاء لما قلبت مشیت ابراهیم مشیت الله تعالی. خب یک پاسخش امروز عرض میکنیم اراده تکوینی، که خب معلوم اراده ایست که تخلف نداره، به هر چه اراده بفرماید انجام میشه. اراده که در حدیث هم اراده حتم تعبیر شده، اراده تشریعی که اراده عزم تعبیر شده، که خیر فرمان میده که نماز بخونید، روزه بگیرید، ولی اراده تکوینی در کار نیست تا عبد چه تصمیم بگیره. و این اراده تشریعی باز دو جوره، یک اراده تشریعی امتحانیست، یک اراده تشریعیست که نه مسئله امتحان نیست، جدیست. گاهی در خود اون فعل مصلحت هست، اینه که بحث امتحان نیست، امر شده که این کار بکنید، یا مفسده است، نه شده که این کار نکنید. گاهی در فعل مصلحت نیست، در اصل این که امر بشود طرف تا معلوم بشود خودش دیگران مساله مختلفی که داره که چه میکند، مصلحت در نفس امره نه در اون فعل. اینجا امر میشه امر امتحانی. پس یک امر، یک مشیت تکوینی داریم، یک که معلومه تخلف بر نمیداره، و دو که مشیت تکوینی در حدیث حتم گفته مدهش تعبیر شده، دو مشیت تشریعی که تعبیر حدیث عزم بود. مشیت تشریعی به دو نوعه، تشریعی امتحانی، تشریعی غیر امتحانی. این تقسیم که در نظر باشه اون وقت گفته میشه بلدی غیر امتحانیست که جدیست دیگه. اون وقت در ارتباط با این تقسیمی هم که گفته شد، حالا به حدیث توجه میکنیم، میگیم که در موارد این چنینه، حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام امر شده ان به ذبح، این امر امر تشریعی است و امر تشریعی امتحانی است، و شاء خداوند که ذبح نشه، شاء تکوینی که حتما ذبح نشه. ولذا هر چند هم حضرت ابراهیم اصرار ورزیدن بر این که ذبح انجام بشه، ولی نشد دیگه. الخلیل یامرونی بل جلیل ینهانی، جبرئیل و اوضاع و احوال و نشد. خب چی شد اینجا؟ اینجا مشکل تضاد مرتفع شد. چرا؟ به خاطر که تضادی که گفته شد که خدا امر کرده به ذبح ولی شاءن لایذبح متضادن، تضاد مرتفع شد. چرا؟ چون امر امر امتحانی بود. وقتی تضاد است که خداوند امرش هم جدی باشه، جلوگیریش هم جدی باشه. پس چون امر امتحانی است، مشیت هم در ترک ذبح تکوینی است، چون امر امتحانی است تضاد دیرست. مسئله تضاد نیست، جبرم نیست، به خاطر اینکه بله خدا نخواسته که ذبح بشه و نذاشته هم که ذبح بشه، و حضرت ابراهیم میخواسته اطاعت بکنه ولی خداوند متعال نگذاشته که اون کار انجام بشه، ولی حضرت ابراهیم اطاعت خودش کرده، حد صدقت رویا. مسئله جبری هم در ارتباط با حضرت ابراهیم مطرحی است، و ایشان مطیع هم شده، که حالا انشاءالله تو حرفای بعدی خواهیم گفت چه اراده حضرت ابراهیم منطبق با مشیت تکوینی پروردگار شده. اراده حضرت ابراهیم با مشیت تکوینی منطبق شده، چون اراده کرده است که ببخشید با مشیت تکوینی بر عدم ذبح منطبق شده. ایشان اراده کردن، درستش اینه که حالا میگم، اراده کرده ایشان ذبح را که شدن مطیع، اراده ذبح کردن. خداوند هم امر به ذبح کردن با امر امتحانی خدا منطبق شده. اراده حضرت ابراهیم با امر امتحانی خدا منطبق شده، با امر امتحانی خدا. در داستان حضرت آدم اونجا نها عن الاکل و شاء ان یاکل، خب باز شبهه تضاد و شبهه جبر. شبهه تضاد که معلوم نها و شاعن یکن، اونجا هم گفته میشه که چی؟ تضادی در کار نیست. چرا؟ چون نها نهیش نهی امتحانیست. چون نه نهی امتحانیست گیره نداره. نهی امتحانی با شاعن یکل تکوینی سازگاره، چون نهی امتحانی بوده، جدی نبوده که، پس تضادی نیست. و شبهه جبر هم برطرف میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اختیار از آدم به جای خودش محفوظ بوده. اگر چنانچه حسن اختیار میکرد حضرت آدم، یعنی اگر اراده اطاعت میکرد چه نخوره، چون مشیت خدا و مشیت تکوینی بر عقل بود مجبورش میکرد که بخوره تا جریانی که خدا میخواد را بیفته را بیفته. ولی حضرت آدم معصیتکار نبود، اگر میخواست ترک کنه، بلکه مطیع هم بود. به اختیار خودش حضرت آدم اختیار کرده از خوردن را. حالا که به اختیار خودش اختیار کرده خوردن را، با نهی الهی، ولو نهی امتحانی بوده، با نهی الهی مخالفت کرده، شده معصیتکار. ترک اولا هرچه تعبیر کنیم بحث خودش داره. و مشیت خدا هم که وقت عقل بوده که تکوینی بوده انجام شده. منتها اگر حضرت آدم به اختیار خودش نمیخورد، خدا مجبورش میکرد بخوره. اگر حضرت آدم اراده طاعت میکرد که یعنی نخورد، خدا مجبورش میکرد که بخوره، چون گفتیم مشیت عقل مشیت تکوینی بوده، یعنی عقل باید انجام بشه. منتها حضرت آدم دیگه معصیتکار نبود اگر میخواست نخوره، به اجبار خدا کار میکرد که بخوره تا برنامه که میخواد انجام بشه. اما از تا آدم میشد مطیع، مشکلی نداشت. با اختیار حضرت آدم منافات نداره. یعنی فرض اینه که با ادله قطعی انسان مختاره، پس حضرت آدم شد مختار. منتها حضرت آدم که مختاره، چون مختاره ممکنه اراده اطاعت کنه، ممکنه اراده اطاعت نکنه، چون مختاره دیگه. اگر اراده اطاعت میکرد میشد از قبیل داستان ابراهیم علیه السلام، ایشان هم شد مطیع. و اگر اراده اطاعت نکرد میشود ترک اولا کرده، معصیت کرده، هرچی که تعبیر بشه، و اون وقت نمره نیاورده. نتیجتاً کار خدا هم بر اساس مشیت تکوینی خدا انجام شده. پس تطبیق کردن اراده تکوینی خدا با اراده حضرت آدم که اراده طاعت نکرد و لذا ترک اولا یا عصا آدم گفته شد، با هم منافات نداره. یعنی خیلی از کارهایی که در خارج تحقق پیدا میکنه، خیلی وقتا اینجوریست که اراده تکوینی خدا با سوء اختیار کسی، با سوء اختیار، این تمام حرفاتو این کلمه است، با سوء اختیار کسی تطبیق میکنه. با سوء اختیار، اختیار خودشه بد اختیار کرده، اراده تکوینی خدا با سوء اختیار رو تطبیق کرده. مثل اینکه در داستان حضرت امام حسین علیه السلام هم ان الله شاء ان یراک قتیلا، مشیت تکوینی الهی اگر فرض کنیم بر قتل انجام شده، با سوء اختیار یزید تطبیق کرده، با سوء اختیار شمر تطبیق کرده. یعنی چون شمر مختار بوده، او اختیاری که خودش کرده چون مختار بوده، معصیت رو اختیار کرده. مشیت تکوینی هم بر همون بوده، منتها سوء اختیار یزید جو خودش چی؟ محفوظه، چون اون مختار بوده، و چون مختار بوده یکی از دو طرف رو انتخاب میکرده، سوء اختیار کرده، مشیت تکوینی هم در خلقت در این بوده. بله. نه رفتی به اقراب جل نداره دیگه. اون نداره، اون اطلاعی از چیزی نداره، از اراده حضرت حق اطلاعی نداره، از چیز اطلاع نداره، رفتی به اطلاع اون نیست. به نتیجه پس اینجور شد که یک جواب این شد که در ارتباط با این روایت هایی که به صورتی است که خوندیم، با توجه به اون حدیث شریفی که برای اراده و مشیت دو تا اراده و مشیت بیان فرمودن، حتم و عزم، با توجه به این که اراده عزم هم که اراده تشریعی باشه، گفتیم دو جوره، یکی امتحانی است و یکی غیر امتحانی، با توجه به این جهت مشکل حل شد. یعنی هم مشکل جبر و هم مشکل تضاد خود محتوا، هر دوش حل میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.